بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بله، دیروز اشاره کردیم که بعضی از آیات شریفه قرآن تضمین درشون هست. حالا خود تضمین انواع و اقسامی داره. یه نوع تضمین این بود که به یک فعلی معنای فعل دیگر داده شود به خاطر حرف جر، یعنی با یک حرف جر این فعل یک معنا داره، همون فعل با حرف جر دیگر یه معنای دیگه داره. و یه اشاره کردن به اینکه کلمه کفر، مثلا تو قرآن گاهی میگیم که کفروا بالله و برسوله، بیده الان اینجا کلمه کفر با با که متعدی شده، یا اون مثلا ما بعد با مفعول با واسطه یه کفروست، اینجا الان کفرو یه معنا داره. یا یک آیه شریفه میفرماید الا ان آدن کفرو ربهم، نه بربهم، الا ان آدن کفرو ربهم نه بربهم. الان اینجا الان این کفرو با اون کفرو بالله و رسوله فرق میکنه، چون اونجا اون کفر که در مقابل ایمانه همیشه کفر با باه، اینجا کفرو بدون باه، کفرو ربهم غیر از کفرو بالله. مثلا اینجا فرض کنیم، مثلا اگر که این کفروی توی این آیه رو بخوایم معنا کنیم، مثلا جهدو باید معنا کنیم، نه اون کفروی اصطلاحی جهدو، چون جهد دیگه با نمیخواد. حالا یه مواردی هم خود جهدو با با میاد، اونم بازی معنای تضمین دیگری داره، با جهدو به ها وسته غلط ها انفسهم. بعد اومدیم گفتیم که توی این آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا خود این بسم الله اینم یه نوع تضمینه، یعنی یک معنایی توی این کلمه غیر از معنای خودش اشراب می شود، یه معنایی داده میشه که مجموع بیان فرمود که تضمین استعانت. بسم الله رو گفت تضمین استعانت. بعدم اومدیم گفتیم که تو بسم الله این روشنه که اگر که شما این بسم رو جار و مجرور متعلق به ابتدعو بگیرید یا بگوید ابتدایی بسم الله، گفتیم که اصلا جمله غلط میشه و وقت معنیش اینه که مبتدا بی خبره. اگر که بگوییم ابتدای بسم الله، آغاز کردن من با نام خدا، خوبه آغاز کردن من با نام خدا که چی؟ که چطور بشه؟ جمله ناقصه، غلطه اصلا. برای اینکه اینجور غلطی پیش نیاید گفتیم که جار و مجرور از متعلقات متعلق خودشه، اگر که جار و مجرور متعلق به مبتدا شد و اون جار و مجرور دیگه خبر نمیتونه واقع بشود. برای اینکه اینجور اشکالی پیش نیاد، حالا یه راه حل این بود که بعضیا گفته بودن که ابتدعو به تسمیت الله، با وقت اون به تسمیت الله هم جار و مجرور متعلق به ابتدعو نیستا، متعلق به فعل محذوف میشه دا. که وقت داشتیم شاهد می آوردیم برای اینکه بعضی مواقع یک مصدری به جای یه مصدر دیگر میشینه یا یک اسمی به جای یه اسم دیگر میشینه، و دو سه تا شعر آوردیم که توی این شعرها مثلا فرض کنید که یک کلمه مصدر بود اما جای یه کلمه دیگر بود، و مرادمون وقت با این حرفا اینه، مراد اینه که این اسم الله به اسم الله رحمان رحیم و این اسم به جای تسمیه نشسته، اسم به جای تسمیه، اینو می‌خواستیم بگوییم. خیلی خوب، بعد از اون شعر فنکان حاصل بخل من که سجیتن لقد کنت فی طولی رجائی که اشعبا اراد فی اطالتی، اون طول به جای اطاله. خب فعلا هازا بنابراین یکون و تقدیر الکلام، تقدیر بسم الله الرحمن الرحیم این میشه دا ابتدا و قرائتی به تسمیت الله، ابتدا و قرائتی به تسمیت الله، که این به تسمیت الله این تسمیه همون اسم الله ها که اسم جای تسمیه نشسته، او اقرأ و مبتدئن به تسمیت الله، که الان این به تسمیت الله جار و مجرور متعلق به مبتدئن میشه. و هذا القول، این قول همین قیله، این قیلهی که این حرف زده بود اولا به ثواب، این قول اولای به ثوابه، لأن چون یه قول دیگر این بود که میگفته مثلا اسم رو بگیم زائده، بگیم مثلا معنا نداره، ولی این قولم اینه که اسم را اسم معنا نکنیم، اسم را نام بردن معنا کنیم. یعنی قول اول این بود که بسم الله الرحمن الرحیم رو بگیم بالله الرحمن الرحیم، اسم رو بگیم زائده. اما قول دوم این بود که بسم الله رو بگوییم به نام بردن، نه به نامه، به نام بردن الله، اینجوری معنا کنیم. این قول اولای به ثوابه. چرا؟ لأنا امرنا، زیرا شرع ما را امر کرده به ان نفتتح امورنا به تسمیت الله. اصلا شارع به ما فرموده که تسمیه داشته باشید، اگر تسمیه داشته باشیم باید همین اسم را همون تسمیه معنا کنیم. حالا یه شاهدی میاره که شاهد خیلی خوبیه، لا بالخبر عن کبریائه و عظمته. شارع نگفته که مثلا وقتی میخواید سخنرانی کنید، میخواید چیزی بنویسید، خبر بدید که خدا عظیم است، خدا بزرگ است. اگر من میخواستم خبر بدم که خدا عظیم است و بزرگه، میگفتم که بالله الرحمن الرحیم، بالله الرحمن الرحیم. اما شارع نگفته که خبر بده که خدا بزرگه، گفته شما کاری که میخوای بکنی نام خدا را ببر. خب نام خدا ببر به چیه؟ بینه که همون مصدر، به تسمیت الله، به نام بردن خدا، به نام بردن. این دیگه خبر نیست، دیگه انشاء دیگه. کما امرنا به تسمیت علال اکل و شرب و زبایه، گفته سر سفره یا مثلا وقتی میخواید حیوان رو ذبح کنید تسمیه کنید. حالا تسمیه کنم، اگه یک کسی میخواد سر حیوان رو ببره بگه الله، این کافیه؟ یا باید بگه به نام خدا یا به نام بردن نام خدا؟ میگه الا ترا ان ذابح لو قال بالله، سر حیوانی که میخواد ببره بگه بالله، ولم یقل به اسم الله، اینجوری نگفت، کان مخالفا لما امر به، خلاف اونی که شارع بهش امر کرده انجام داده. پس اینکه بالله بگوید کافی نیست و باید بگوید به اسم الله، و شارع از طرف دیگه فرموده که تسمیه داشته باشید، معنیش اینه که این اسم به معنی تسمیه است. این مصدر ثلاثی مجرد به معنی مصدر مزیده. البته فتوای خلافی هست، حالا ما مجموع بیان داریم میخونیم، ما به علاوه فتوای توضیح المسائل چیز دیگه است. حالا این خیلی خوب، این تا اینجا راجع به کلمه اسم و معنا الله و اله. معنای الله و اله چیه؟ انه الذی تحق له العبادتو. اون موقع که بحث لغت و اینا بود توضیح دادم که مثلا تو کفایه یا آیت الله مصباح یا مثلا آقای بروجردی لا اله الا الله چجوری معنا میکنند، یا اشاره کردم که تو مفاتیح لا اله الا الله چجوری معنا میکنه داره. حالا ببینید ایشو چجوری معنا میکنه. معنا الله و اله اینه که یعنی انه الذی تحق له العبادتو، اون که عبادت برای او حق است، یعنی عبادت برای او درسته، ثابته، صحیحه. و انما تحق له العبادتو، چرا عبادت برای خدا حق است؟ لانه قادر على خلق الاجسام. ببینید چون خدا قادره، نمیگیم چون خدا خالق سا، چون خدا خلق کرده ها، نگفته چون که خدا خلق کرده اجسام را یا احیا کرده سا، میگه چون خدا قادره بر خلقه، یه عنایتی داره دا. الان معلوم میشه که چرا اینجوری گفت. چون خدا میتواند بیافریند، عبادت حقشه و میتونه زنده بکنه اجسام را، بل انعام علیها، و میتونه نعمت بهشون بدهد، نعمت وجود، نعمت حیات، نعمت رزق. خب به ما یستحق و به العباده، چون قادر است بر اینا، به چیزیست که مستحق است سزاوار عبادت بشود. و هو تعالی، خدای متعال، اله للحیوان والجماد، اله حیوان و جماد. لانه قادرون علا ان ینعم علا کل من هما، لانه قادرونا، چون خدا قادره، نه اینکه نعمت میده دا، چون قادره بر اینه که نعمت بدهد به اون حیوان و جماد. به ما یستحق و معهو، به ما معهو یستحق العبادته. یعنی این که چون قدرت دارد، این که همه کمال رو دارد، پس منم باید او رو عبادت بکنم. فاما من قال معنى الاله المستحق للعبادته، اما اونی که میگوید اله یعنی اونی که مستحق عبادته، مثلا لا اله الا الله اینجوری معنا میکنه، هیچ کس مستحق عبادت نیست جز الله. کسی که اینجوری معنا میکنه این اشتباهه. چرا؟ یلزمه ان لا یکون اله فی الازل. این لازمش اینه سا، کسی که اونجوری معنا میکنه باید بگه اون موقعی که خدا بود و هیچی نبود و خدا هیچی خلق نکرده بود، پس خدا اله نبود. چون اله یعنی چی؟ یعنی اونی که مستحق عبادته. چرا مستحقه؟ چون یه نعمتی داده، چون یه خلقی کرده، مستحقه. خب اون موقع که چیزی نداده بوده، پس مستحقم نیست. اما اگه اون قادر معنا کنیم، همیشه اون موقع هم که نیافریده بود قادر بود، ولو این که نیافریده بود. فاما من قال معنى الاله المستحق للعباده، هم اما کسی که این حرفو میزنه، یلزمه ان لا یکون اله، لازمه حرفش اینه که خدا اله نباشد، فی الازل در قدیم، لانه لم یفعل الانعام الذی یستحق به العباده، چون اون موقعی که خدا تنها بود و هیچی نیافریده بود، انعامی نداشت دیگه، کسی که نیافریده بود نعمتی نداده بود، انعامی که مستحق عبادت بشه نداشت، پس مستحق عبادت نیست، پس اله نیست. با هازا خطاون، برای این که اینجور خطایی پیش نیاد و این که خدا همیشه خدا باشد، باید معنا کنیم به جای یستحق و بگوییم یحق، و به جای بله استحقاق در برابر نعمتم بگوییم قادر بر نعمت دادن، نه اینکه فاعل بر نعمت، فاعل بر نعمت نگیم، قادر بر نعمت بگوییم. تمام شد. حالا مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که چرا اول رحمان بعد رحیم، و انما قدمه، یا انما قدمه، انما قدمه الرحمن و علی الرحیم، رحمان مقدم شده. لان الرحمن به منزلت اسم العلم، رحمان علمه، و دیروز میگفتیم که چون علمه میشود چی؟ بدل، بدل. من حیث لا یوسف بهی الا الله، رحمان لا یوسف بهی الا الله، یعنی شما حق نداری اسم بچهتون رو بگذارید رحمان، باید بگذارید عبدالرحمن، اما رحیم میتونید اسم بچهتون رو بگذارید. لا یوسف و بر رحمان الا خدا، فقط خداست که رحمانه. فوجب لذالک تقدیمه، باید رحمان بر رحیم مقدم میشه، چون اسم خداست و اون صفت خداست. به خلاف رحیم، رحیم اسم نیست، لانه یطلق علیه و علی غیره، هم به خدا رحیم میگویند هم به پیغمبرم میگویند. بالمؤمنین رؤوفون رحیم، پیغمبر. و روا ابو سعید الخدری ان النبی صلی الله علیه و آله ان عیسی ابن مریم قال، عیسی ابن مریم گفت که الرحمن و رحمان الدنیا و الرحیم و رحیم الاخره، رحمان رحمان دنیاست، رحیم رحیم آخرت. حالا اینو بخونم تا آخر، بعد وقت یه نتیجه میگیرم بس اینکه رحمان رحمان دنیا باشه و رحیم آخرتی باشه، اینو بعد میگم یه نتیجهش چیه. این کلام عیسی ابن مریم طبق این روایت، و ان بعض تابعین، بعض تابعین گفتن الرحمن به جمیع الخلق و الرحیم بالمؤمنین خاصتا، رحمانیت خدا به مؤمن و کافر، رحیمیت خدا به مؤمنین، یعنی رحمان عامه و رحیم خاصه. و وجه عموم رحمان به جمیع الخلق، علت این که میگیم خدا رحمانه و رحمانیت شامل همه میشود، مؤمنهم و کافرهم و برهم و فاجرهم، رحمانیت شامل همه میشه، مؤمن و کافر و نیکوکار و فاجر. علتش اینه، هو انشاؤه ایاهم، خدا همه رو آفریده، خدا همه رو ایجاد کرده، به کفارم نعمت وجود داده، و خلقهم، و اینکه خدا اونها رو خلق کرده، احیا زندشون کرده، قادرین، قدرت بهشون داده، و رزقهی ایاهم، خدا به همه رزق داده، آب و نون و هوا و اینا به همه داده. این معنای رحیم بودن. پس معنای رحمان که رحمان عامه، و وجه خصوص رحیم بالمؤمنین. اما اینکه چرا گفتیم رحیمیت اختصاص به مؤمنین داره، هو ما فعله بهم فی الدنیا من التوفیق و فی الاخرت من الجنت و الاکرام و غفران الذنوب، اینکه خدا مؤمن را میبخشه یا اینکه توفیق میده به مؤمن، یعنی یه نعمت خاصی به مؤمن میده که اون نعمت رو به کفار نمیدهد. ببینید داره رحیمیت رو یه جوری معنا میکنه که هم عام باشه هم خاص باشه. دو رحیمیت ها میگه خدا رحیم است، هم در دنیا هم در آخرت، عام شد دیگه، خاص است، فقط شامل مؤمن میشه، شامل کافر نمیشود. پس میفرماید که ببینید فی دنیا من توفیق و فی الاخره من الجنت و الاکرام، در دنیا توفیق میده به مؤمن، در آخرت هم جنت و اکرام میده، غفران ذنوب و آسان میده، غفران گناهان، غفران اسم میدهد، غفران گناهان. پس میشه بگیم رحیم بودن از یه جهت عامه، از یه جهت خاصه. عامه شامل دنیا و آخرت میشه، خاصه شامل مؤمن میشه نه کافر. رحیم رحمانم برعکسش، رحمان از یه جهت عامه شامل مؤمن و کافر میشه، از یه جهت خاصه، فقط دنیاست آخرت نیست. هر کدام از یه جهت عام از یه جهت خاص. خیلی. و الهاز المعنا یعول و ماروی یعن صادق، به همین معنا برمی گردد اون چه که روایت شده از امام صادق علیه السلام، فرموده الرحمن و اسم خاص به صفت عام. اسم خاص یعنی چی؟ یعنی خاص دنیا. به صفت عام یعنی چی؟ یعنی مؤمن و کافر. و الرحیم اسم عام به صفت خاص، عام است دنیا و آخرت، خاصه به مؤمنین. و ان اکرمه، اکرمه، اکرمه یکی از مفسرین تابعین. این تفکر چیزی هم داره، خوارجی داره. ان اکرمه قال الرحمنو برحمتن واحده و الرحیمو بمعت آم. گفته خدا رحمانیتش به یه رحمت، رحیم بودنش به صد رحمت. صاحب مجموع البیان میگه این حرفو که زده این از یه حدیثیشون گرفته. با هذا المعنا قد اقتبسه من قول الرسول، این اقتباس از این حدیث است که پیغمبر خدا طبق این روایت فرموده ان لله عز وجل مئت رحمت، خداوند صد تو رحمت دارد، و انه انزل منها واحدتن الى الارض، یکیش آورده تو این دنیا. فقسمها بین خلقه، همون یکی رو بین کل مردم تقسیم کرده. بهایت آتفون و یتراحمون، این همه که تو دنیا محبت و رحمت و لطف و یک کسی کمک میکنه، مادری بچهش رو بغل میکنه، یکی دست فقیر رو میگیره، اینا همه از همون یه رحمت خداست. و اخر تس ان و تس این لنفسهی، 99 تای دیگر رو خدا برای خودش گذاشته. یرحمو بها عبادهو یوم القیامه، با اون 99 تا مردم را ترحم میکنه. بلکه همین یکی رم که داده اینم بعد میگیره تازه با خودش، یعنی نه این که 99 قسمت رحمت بلکه 100%. و روی ان الله قابض هذه الی تلک، روایت شده که همین یکی رم که به اینا داده اینم میگیره میذاره رو 99 تا، این یکی رو میذاره رو اونا. فیکملها مئتن، همون 100 تاش میکنه. یرحمو بها عباده یوم القیامه، بندگانش رو روز قیامت با اون 100 تا. یعنی محبت کل مادران دنیا یک بخشی از اون 100مه، کل اینا رو جمع میکنه با اون 99 تا، همش رو خودش ترحم میکند. خب حالا اون نکته رو اشاره بکنم. اون نکته این بود که رحمان و رحیم کدامش مال دنیاست و کدام مال آخرت. معروف اینه که سلمان فارسی اولین کسی بود که بسم الله الرحمن الرحیم را ترجمه کرده به نام خداوند بخشنده مهربان. مهربانم غلطه، مهربان، مثل این که باید بگویم امام بزرگ بار، نه بزرگ بار، امام بزرگ بار. خب به نام خداوند بخشنده مهربان. معروف اینه که سلمان اینجوری ترجمه کرده. خب بینه اگر که رحمان رو بگیم بخشنده و رحیم رو بگوییم مهربان، بخشندگی یعنی مغفرت، غفران ذنوب، و همین الان خوندیم که مغفرت مال کیه؟ مال مؤمنه و مال رحیمیته، نه مال رحمانیت. مال رحمانیت نیست، مال رحیمیت. اما اینکه خدا مؤمن را و کافر را هر دو روزی میده، خلقشون میکنه، این میشه چی؟ این مهربانیت خداست. احتمال داره که سلمان اینجوری گفته ها، به نام خداوند مهربان بخشنده، اشتباه نقل شده باشه. احتمال این هست که سلمان اونجوری معنا کرده، اینطوری اشتباه معروف شده. اگر که نه واقعا کلام سلمان همین باشه که بگوییم به نام خداوند بخشنده مهربان، اگر کلام سلمان این باشه، اینم که الان میبینیم با این تفاسیر که گفتیم جور در نمیاد. بهترش هم اینه که بگوییم خب سلمان که آدم خیلی بزرگیه، ما هم که نمیتونیم به سلمان یه وقت اشکال بکنیم. بهترش هم اینه که بگوییم پس اصلا ما نمیدونیم به نام خداوند چی بگیم. شاید دیده باشی مثلا من اگر تو کتاب جای ترجمه نوشتم اینطوری نوشتم دیگه، به نام خداوند رحمان رحیم، به نام خداوند رحمان رحیم. جور دیگه هم هر جوری ترجمه بکنیم خیلی جالب نیست. حالا تو این زمین خیلی حرف هست که اصلا اولین بار اصلا کی گفت بخشنده مهربان، اینه کی گفت، یا بخشاینده بخشایشگر، این حرف کیه اصلا؟ حرف مثلا اولین کسی که میدونه نگم اینه بهتر. خلاصه این خیلی تأمل داره و خلاصه فارسیش هم این میشه دو قرآن چیزی که میبینیم ما اولین آیش که هر روزی 10 بار 20 بار میگیم، ما هنوز اینو ترجمهش نمیدونیم، هنوز همین ترجمه شو تا چه برسه به تفسیرش. بله خیلی خوب. قوله تعالی الحمد لله رب العالمین آیتون، این یک آیه است. القراءتو اجمع القراء على ذم الدال من الحمد و کسر اللام من لله. اجماع قراء اینه که بگویم الحمد لله، ولی بر روی فشواز نقل شده در شواز به کسر دال و لام، الحمد لله، الحمد لله، و به فتح دال و کسر لام الحمد لله، و به ضم دال و لام الحمد لله، الحمد لله، و اجمع او على کسر الباء من رب الحمد لله رب، اجماع دارن که رب کسر. و روی عن زید ابن علی، از زید ابن علی نقل شده نسب الباء، یعنی الحمدلله رب العالمین، رب العالمین. و یهمل علی انه بین جوازه لا انه قرائته، توجیهش هم اینه که ایشون نمیخواسته بگه قرائتش اینا، میخواسته بگه جایزه که بخونید الحمدلله رب العالمین، رب العالمین جایزه، بلی اونی که باید ما تو نماز قرائت بکنیم رب العالمین. احتمالاً این زید ابن علی اینو میخواسته بگوید، همون زید ابن علی ابن الحسین است، میخواسته بگوید که الحمدلله رب العالمین این رب قطع از تبعیت در اضافه است، یا قطع از تبعیت در نعت، بنابر نسب به مدح. اینجوری الحمد لله اعنی رب العالمین، اعنی فعل و فاعل، رب میشه مفعولش، اینو میخواسته بگه. خب اللغتو الحمد و المدح و شکر متقاربت المعنا، حمد و مدح و شکر، حمد خدا، شکر خدا، مدح خدا، همش یه چیز قریب المعناند، ولی تو مختصر المعانی یا تو متول اونجا دیدی مفصل بس داشت که فرق بین مدح و حمد و ثنا و شکر اینا چیه. تو کتاب های مثل شرح مواقف اونجا هم خیلی مفصل این بحث اومده. بل فرق بین الحمد و شکر، ببینید این حمد و شکر گفتیم قریب المعناست، اما یه تفاوتی هم دارند. فرق بین حمد و شکر اینه که ان الحمد نقیض الذم، هم نقیض ذم، کما ان المدح نقیض الهجاء. هجاء یعنی چی؟ بدگویی کردن، سرزنش کردن. همین شعری که کسی مذمت کسی رو میگه یه هجاء دیگه. و شکر و نقیز الکفران، شکر نقیز کفران نعمته. پس یه مقدار اینا با هم بینی، پس شکر نقیز کفرانه و حمد نقیز مذمت و سرزنشه. بل حمد و قد یکون من غیر نعمتین. گاهی آدم یک کسی را حمد میکند با اینکه او هیچ نعمتی به آدم نداده. همین که مثلا فرض کنید که شما فلان آدم رو میبینید که آدم آدم شجاعیه، کشتیگیره، وزنه برداره، نمیدونم، کسی که شجاعه مدهشو میکنید با اینکه او چیزی به شما هم نداده. حمد گاهی بدون نعمته، یعنی او چیزی به من نداده ولی من میگم کمالی او داره، تعریفشو میکنم. اما شکر یختص به نعمته. فلان ورزشکاری که آدم شجاعیه من مدهش میکنم، اما شکرش که دیگه نمیکنم چون که چیزی به من نداد. شکر اینه که یه چیزی به من بده میگم متشکرم. شکر اختصاص داره به نعمت. الا ان الحمد یوز و موز شکر. پس اینا با هم فرق میکنند، اما گاهی حمد به جه شکر میذاریم، شکر رو به جه حمد میذاریم، با اینکه معناشون یک کمی تفاوت داره. مثلا یقال الحمدلله شکرن. الان این شکرن رو ای کسی بگه ترکیبش بکنید باید چی بگیم؟ بگیم مفعول مطلقه. مفعول مطلق باید از نوع خود فعل باشه. پس وقتی میگه الحمدلله باید بگه الحمدلله حمدن. این که به جا حمدن گفته شکرن، معلوم میشه شکر به جا حمد نشسته، مفعول مطلق هم هست. یقال و الحمدلله شکرن فینسب و شکرن علل مستر. علل مستر یعنی چی؟ مستر یعنی مفعول مطلق. علل مستر یعنی علل مفعول مطلق. ولو لم یکن الحمد فی معنی شکر، اگر حمد به معنی شکر نبود، لما نسبهو، الحمدو به اون شکرن نسب نمیداد، به اون مفعول این واقع نمیشد. فاذا کان الحمد یقع و موقع شکر، وقتی حمد به جا شکر، شکر به جا حمد، اینا جا به جا واقع میشوند، فشکر هو الاعتراف به نعمه مع الضرب من التعظیم. شکر منیش اینه ها، شکر وقتی میگم متشکرم یعنی که قبول دارم شما یه چیزی به من دادید و یک نوعی تعظیم و تکریم شما هم هست، احترام شما رو میکنم. و یکونو بالقلب و هو الاصل. اصل شکر اینه که آدم تو دلش هم قبول داشته باشه که نعمتی که من دارم مال اینه و اینم احترامش بکنم، تعظیم و تکریمش کنم. ولی و یکونو ایزن باللسان. گاهی وقت آدم میگه دست شما درد نکنه متشکرم، به زبانم گاهی میگه، ولی اصلش به دله. و انما یجب و باللسان، اصل شکر این بود که به دل باشه، اما چرا به زبانم هی باید بگیم که متشکرم؟ انما یجب و شکر به زبان، با اینکه باید به دل باشه دا. چرا به زبان؟ لنفی تهمت الجهود و کفران. اگه من تو دلم از شما متشکر باشم، شما که خبر ندارید که من متشکر هستم یا نیستم، برای اینکه تهمتی به من زده نشود که این عجب آدم ناسپاسیه، به این خاطر باید به زبانم بگویم چی؟ متشکرم. واجب است به زبان تشکر آدم بکنه به خاطر اینکه نفی بشود تهمت جهود و کفران، ولذا آدم باید همیشه به زبان بگه خدایا شکر. و اما المد، اما کلمه مد، مده یعنی چی؟ فهو القول المنبئ عن تعظیم حال الممدوح مع القصد الیه. مده اون قولیه، اون کلامیه که خبر میدهد از تعظیم حال اون ممدوح و قصد به او هم باشد، توجه به او هم باشد. و اما رب، الحمد لله، للهش هم که گفته بودیم، حالا کلمه رب. اما کلمه رب فلهو معانن، چند تا معنا داره، منها از سید المطاع، سیدی که حرفشو گوش میدهند، سیدی که حرف شنوعی ازش هست، که قول لبید، مثل این شعر، و اهلکن قدمن ربکند تببنهو و رب معدن بین خبتن و عرعری، و اهلکن قدمن ربکنده، ربکنده یعنی بزرگ کنده را، بزرگ قبیله کنده را کشتند. اهلکن هلاک کردن اونها، کشتند قدیما. ربکنده تا سید بزرگ قبیله کنده و پسر این آقای کنده، پسر این بزرگ کنده رو، این دوتا رو کشتن. و رب معد و همینجور بزرگ قبیله معد، اسم قبیله یا بین خبت و عرعری، خبت و عرعر، عرعر همین تو عربستانه ها، همین تابلوهای توی مکه و مدینه هم نوشته سا عرعر، بین منطقه خبت به بین عرعر، اونجا این دو سه نفر رو کشتند، رب کنده و پسرش و رب معد. ای سیده کنده، سیده کنده رو کشتند. پس کلمه رب به معنی سید به کار میره و منها المالک، گاهی هم کلمه رب به معنی مالک. نحو قول نبی صلی الله علیه و آله لرجل، قول نبی به یک مردی پیامبر فرمود الرب غنم ام رب ابل، شما مالک گوسفند یا مالک شتری؟ فقال من کل ما آتانی الله، هر چی که خدا به من بده، و اکثر و اطیب، هر چی که خدا داده هم خوب داده هم خیلی داده. در واقع منیش اینسا، یعنی پیغمبر میخواست بگوید که رب گوسفند یا رب شتر، یعنی کدوم بیشتر دوست داری ربش باشی که بهت بدم. اینم گفت هر چی خدا بده زیادشو بده و خوبشو بده، هر چی بده خوبه، حالا میخواد شتر بده میخواد گوسفند بده. بله پیغمبرم اینجوری بود دیگه. یه بار ابو سفیان که از همه بیشتر دشمن پیغمبر بود دیگه، اومد گفت یا رسول الله به من یه چیز بده، 100 تا شتر بهش داد. گفت که این پسر من معاویه یه چیز بهش بده، گفت 100 تا ماله. گفت یه پسرم دارم یزید، گفت 100 تا ماله. یه کسی اومد گفت که یا رسول الله یه چیزی به من بده، فرمود از این کوه تا اون کوه هرچی گوسفند میبینه همش مال منه، مال تو. این تعجب که گفت یعنی همه اینا مال من؟ فرمود بله همش مال تو. این بابا رفت دهاتشو، مال یه دهاتی بود، گفت مردم برید مسلمان بشید، یه پیغمبری اومده که اینجوری چیز میده دا. اصلا فکر نمیکنه که وقت فقیر بشه. و منها صاحب، یکی دی از معانی رب صاحبه، مثل قول ابی زعیب قد ناله رب الکلاب بکفه بیزن رهانون ریشهن مقزعو، مقزعو قد ناله رب الکلاب، رب سگها یعنی چی؟ صاحب سگها. قد نالهو، نالهو یعنی به دست آورد او را، نالهو به دست آورد او را، صاحب سگها به کفهی، با دستش، به کفهی بیزون، تو دستش بیز، بیز سفید، سفید بیز، بینه یه همین چیزا. اینا چند بار تالو گفته ما هورول این جمع چیه؟ هورول این بینه هور و اوین، این در اصل بوده عین. سویتی میگو فعل لنهب احمر و حمراء، جمع احمر، احمر جمعش میشه حمر، حمراء جمعش میشه بعد حمر. مثلا آیت الله العظما، حالا اگر که چند تا آیت الله العظمایی زیاد هست شما میخواید نام ببرید، جمع هم باید بیارید دیگه. جمع آیت الله، آیت جمعش میشه چی؟ آیات. عظما رو باید چجوری جمع بندیم؟ باید بگویم آیات الله العظم، عظم، عظم یعنی عظماها. حور جمع احبر و جمع هورا، اوین جمع عین و عینا، بعد این اوین میشه این، این هم همین است بیز هورول این. این در اصل بوده چی؟ اوین. اوین چیه؟ جمعه اعین و اینا. این هم بیز جمعه بویز. این بیز در اصل بوده بویز. بویز چیه؟ بویز، بویز فاعل، جمعه احمر و همرا. بیز همون بویزه و بویز هم جمعه ابیز و بیزا. به دست اوست سفیدهایی که رهانون نیزه اند. به دست اوست سفیدهایی که نیزه اند. ریشهنه مقزعو، ریشهنه بعضی این تیرهای مثلا تیری که با همین تیر و کمان می زدن، تیر خب سرش تیر، اون عقبش یه خارهایی داره، خارهی داره عقب تیر، ریش ریشیه. میگه اون ریشهنه، ریشهنه یعنی این همین عقبش، این موهای چیزش، مقزع، مقزع یعنی خیلی باریک نازک. ای صاحب الکلاب. و منها المربب، گاهی هم کلمه رب العالمین رو رب رو میگیم مربب و گاهی هم میگوییم مربی. حالا تو تفاسیر نگاه کنید، خیلی تفاسیر اینا رو اشتباه میکنند. من الحمدلله رب العالمین خیلی تفاسیر گفتن که رب از کلمه مربیه، تربیت، تربیت کلمه رب یست، رب کلمه رب بست، رب با، بلی اون رب یست که تربیت. حالا مجموع بیان میخواد یه جوری اینا رو درستشون کنه، ولی حتی همین تفاسیر جدید هم اینا رو اشتباه کرده ها. میگه و منها المسلح، رب یعنی مسلح، و اشتقاقه من التربیت، اشتقاقش هم از کلمه تربیت، اشتقاق، اشتقاق ابن جنی ها، اشتقاق ابن جنی ها، خصایص ابن جنی. یقالو ربی توهو و ربب توهو به معنن، یعنی چی؟ یعنی مضاعف و معتللام به یه معنا. یقالو رب بی توهو که ربی است و ربب توهو که ربب است، مضاعف به معنا، هر دوتاش به یه معنا است. و فلانون یروب و سنیعتهو، میگیم فلانی یروب و سنیعته، سنت خودشو یروب و، یعنی چی؟ ازاکان ینموها، وقتی که سنت خودشو داره توسعه میده، بالا میبره، رشد میده. ولا یطلق هذا الاسم الا على الله، اگر که کلمه رب بدون پسوند و پیشوند باشه، مطلق باشه، فقط برای خدا به کار میره. اما و یقید فی غیره، در غیر خدا اگر بخواد به کار بره یه پسوندی میخواد، مثلا میگیم رب و دار، رب و زیعه. حضرت عبدالمطلب وقتی اون ابرهه و اصحاب فیل اومدند، اون ابرهه به عبدالمطلب گفت تو خواسته چیزی؟ گفت چی؟ 200 شتر از من تو گرفتی، شترای منو بده. گفت من خیلی چیزا درباره تو فکر میکردم، تو با این میگفتی کعبه رو خراب نکن فلان، تو داری میگی شترای منو بده. عبدالمطلب گفت که انا رب الابل ولی البیت ربون، یعنی انا رب الابل، رب الابل اضافه کرد، نگفت انا ربون، انا رب الابل. خب الحمدلله رب العالمین. حالا عالمین حالت جری را و نسبی را، حالا عالمون گفته، عالمون هم عالمین، عالمون یا عالمین جمع و عالم، عالم هم یعنی چی؟ بل عالم جمع لا واحد الله من لفظی، جمعی که مفرد نداره. کن نفر، بل جیش، مثلا جیش یا نفر به معنی مثل قوم، قوم جمع مفردم نداره. کن نفره بلجهش و غیر همه. و اشتقاقه من العلامته، همه عالمینو اشتقاقش از عالم لنهو یدول علا سانه، چون دلالت میکنه بر سانهش آفریدگارش. علامت عالم نشانه بر خداست. و قیل انهو من العلم، بعضی مفتن عالمین از علم گرفته شده، لنهو اسمون یقع علا ما یعلم. عالم اسمیه که به اون چی که یعلم دانسته شده، اون چیزی رو که ما نمیدانیم که عالم هم بهشون نمیگیم. و هو فی عرف لغت عالمین، عالم در عرف لغت عبارتون ان جماعت من العقلا، جماعتی از عقلا رو میگویند. لانهم یقولون جاءنی عالم من الناس، یا عالم من الناس، عالم من الناس. بلا یقولون جاءنی عالم من البقر، عالم من البقر نمیگویند چون اون علم نداره. و فی المتعارف بین الناس، مردم به چی میگن عالم؟ هو عالم عبارتون ان جمیع المخلوقات، عالم یعنی کل مخلوقات. و تدل علیه الآیت، این آیه شریف هم بر همین دلالت میکنه. قال و ما رب العالمین، قال رب السماوات والارض و ما بینهما. او گفت رب العالمین کیه؟ گفت رب العالمین، عالمین یعنی آسمان ها و زمین و ما بینهما، یعنی کل مخلوقات. عالمین را داره تفسیر میکنه به سماوات و ارض و ما بینهما. و قیل انه اسم، بعضی هم گفتن که عالم اسم است لکل صنف من الاصناف، و اهل کل قرن من کل صنف یسمى عالما، عالم جمادات، عالم نباتات، عالم گیاهان، عالم فلان. یا مثلا میگیم که اون عالم زمان حضرت نوح، عالم زمان حضرت هود، عالم زمان حضرت فلان. اسم است برای هر صنفی از اصناف، و اهل هر قرنی از هر صنفی را هم میگویند عالم. بل ذالک جمع افقیل عالمون یا عالمین. علت اینم که جمع آورده شده الحمدلله رب العالمین، یعنی رب عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم آدم، عالم فلان. فقیل عالمون لعالم کل زمانه، هر عالمی زمانی داره. و هذا قول اکثر المفسرین، اکثر مفسرین مثل ابن عباس، سعید ابن جبیر، قتاده و غیرهم، اینا همینو گفتن. و قیل العالم نوع ما یعقل، بعضی گفتن که عالم فقط آدم ها، ما یعقل مثلا شامل حیوانات نمیشه، شامل جمادات نباتات نمیشه چون اینا عاقل هستن، اما شامل جن میشه، شامل ملائکه میشه چون اینا یعقلند، عقل دارند. عالم نوع اون چیزایی که یعقل هستن، یعنی ملائکه و جن و انس. و قیلا ملائکه رو بگذارید کنار، ملائکه رو کار نداشته باشه، فقط جن و انس. و قیلا فقط جن و انس بدون ملائکه. لقوله تعالی لیکون للعالمین نذیرا، پیغمبر صلی الله علیه و آله نذیر عالمین دیگه، نذیر ملائکه که نیست، نذیر جن و انس. و قیل هم الانس، بعضی هم گفتن نه جن رو هم بگذارید کنار، فقط نذیر انسان. لقوله تعالی اتاتون الذکران من العالمین، که اون فقط یه عالمین مذکر آدم رو میگه دیگه، مذکر جن و فلان هم که همون داستان حضرت لوط و قوم لوط. صلی الله علی محمد و آله.